بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. کسی که سال خمسیش فرا رسیده، کنار گذاشتن خمس چیزی رو حل نمیکنه، در اون مالش نمیتونه تصرف کنه تا زمانی که خمسش رو نده. لذا دسترسی به مجتهدش نداره، باید از وکیل مجتهدش اجازه بگیره. تو روستا سالا تا بخواد بیاره نمیشه، یا تو خود شهر دسترسی نداره، اجازه بگیره کنار بذاره میشه. ولی اگه بدون اجازه بخواد مصرف کنه، سال خمسش هم رسیده، این میخواد یه هفته دیگه خمسو بده، این تو هیچ چیش نمیتونه تصرف کنه. اون چیزایی بهش خمس تعلق گرفته باید خمس رو برسونه، بعد اون مابقیش میشه مال خودش، مگر اینکه اجازه داشته باشه که بگه هر وقت دیدمتون بهتون میدم. اون چرا؟ خب عرض کردیم در این چند شب گذشته خدمتتون که انسان باید ملاک خیر و شرش و ملاک بلا و مصیبت و نعمتش، ملاکش رو باید از خدا بگیره. به عبارت دیگه اگر خودش واسه خودش تشخیص خیر و شر بده، این قطعا اشتباه میکنه. حداقل این که 4 تاش هم درست فکر بکنه، بقیه رو اشتباه میکنه، و هر کی هم باشه همینجوره، مگر معصوم باشه. لذا باید آدم ببینه اون چیزی که میپسنده الزاماً دلیل نداره خیر باشه. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، از اون ورش هم هست همینجوره، عسى ان تحبوا خيرا لكم، شر میشه برا. لذا خیر و شر رو خدا تعریف میکنه، به علت که عاقبت امور رو میدونه، و خیر اونه که تا تهش خیر باشه، شر هم همینه. لذا تا نیمه های را به وفق مرادته، خیال میکنی خوبه، بعد میبینی چه مصیبتی بود. یعنی اینی که اولش آدم فکر میکرد نعمته، مثل آیه قرآن ابر عذاب اومده بود، کفار خیال میکردن الان بارندگی میخواد بشه و چقدر خوبه، تا بعد دیدن تبدیل شد نه، این به مقدمه عذاب الهی بود، قوم عاد رو به نابود کرد. پس این که توی عالم وجود چه چیزای خیره چه چیزای شره، حتما آدم باید از مکتب اهل بیت تعریفشو بگیره. در نتیجه اگر این کارو بکنه، بلاها مصائب که براش میاد تند قضاوت نمیکنه که اینا شر واسه من رسیده. از کجا معلومه شره؟ مگه حضرت خضر اون کشتی فقرا رو سوراخ نکرد؟ حضرت موسی پیغمبر اولوالعزم گفت چرا کردی این کارو؟ ببین حتی خود موسی، خضر گفت آخه تو نمیدونی، گفت این مال فقرا بود، اگر کشتی رو سوراخ نمیکردم میرفت اونور آب، یه ملکی اونور بود همه کشتی ها رو مصادره میکرد، سوراخ کردم اینا نتونن برن اونور. بعد موسی گفت آره. یعنی حتی خود موسی اون موقع نمیدونست که این کشتی سوراخ کردن خیره، میگفت چرا این کار کردی؟ یه مثال دیگه زد، مال اون دیواره که حضرت موسی و خضر رفتن تو اون شهره به هر کی گفتم بابا ما گشنمونه یه چیزی هیچ کی محل نداد. حضرت خضر دید این دیواره داره میفته، شروع کرد دیوار رو براشون چیندن و درست کردن. موسی گفت اقلا اجرت بگیر. باز حضرت خضر به موسی گفت ببین باز دو مرتبه گفت بابا این مال این بوده، کنزی زیر این بوده، مال یه نفر بچه متدینیه، بعدم بزرگ بشه میاد ور میداره. یعنی حضرت موسی که پیغمبر اولوالعزمه باز دو مرتبه احاطه بر جمعی امور عالم که نداره. خضر بیشتر میدونست گفت، به جز وجود 14 معصوم که نه، اونها خیر علل اطلاق رو میدونن. پس این یه مسئله نیستش که آدم خیال بکنه کسر شأنمه بخوام از یکی دیگه بپرسم. نه، موساش هم تازه از خضر پرسید که این چی هست اون چی، بعد ملتفت شد، ما که دیگه جای خود داریم. پس از این که یه چیزی ناملایماتی سر آدم میاد، تندی آدم قضاوت به شر بکنه، این خیلی اشتباس. حالا این ناملایمات هر چی باشه، مریضی باشه، سائقه باشه، زلزله باشه، آتشفشان کوه باشه، ظاهر که میبینیم همه چیو داره درو میکنه، قضاوت نکنه، با صبر بکن. یهو میبینی تش یه چیز دیگه است، خدا واسه بندش به جز خیر هیچی نمیخواد. سلام الله. اینی که واقعا هم یه شری به آدم میرسه خود بندهه کرده، اموراتو به خدا واگذار نکرده، خودش اومده جلو و خودش هم این شکلی شده، وگرنه طبق میزان میرم محال بود کسی بهش شر برسه. پس باید از لسان روایات اهل بیت و آیات آدم بفهمه چی خیرشه، چی شرشه. خیلی چیزا خوبن اما خیر من نیستن، خیلی چیزا خوبن خیر من نیست. من بخوام بشم امام صادق علیه السلام بده؟ من میخوام بشم امام، من نگفتم که میخوام شمر بشم، میخوام امام صادق علیه السلام بشم، درست؟ آخه این قد و قواره تو نیستش که، لذا نمیشه بشم. هر کسی به اون ظرف وجودیش خیرش متفاوته با یکی دیگه است. تو باید تا عمرداری کارمند جز باشی، یعنی اگر بشی مدیر کل دوز میشی، نمیتونی خودتو جمع‌آوری کنی وقتی خیلی تو دست و پلت چیز باشه. خیلی ها اینجوری هم. لذا خدا چون دوستش داره تا همون آخر همون کارمندی هستش که حقوقشو میگیره، حلال سالم میخوره، یه ریزه تو دست و پلش بریزه نمیتونه خودشو جمع‌آوری کنه. و حال اینکه این خیال میکنه خوبه. پس این خیلی چیز پیچیده ایه، نه اینکه جوونا اینو ندونن، نه پیر مرداش هم همینجوره، حتی همه عالم همینجوره. لذا اون کسی که خالق بشره، محیط بر ما هست، اون میفهمه ته چه کاری برای من خیره، ته چه کاری برای من شره. باید مراجعه بکنه آدم به اون ضابطه. لذا دیشب حدیث رو خدمتتون عرض کردم، اومد خدمت رسول خدا، کور بود، گفت یا رسول الله دعا میکنی چشمم و خدا به هم برگردونه. خب این چیز بدیه؟ آدم کوره بخواد با توسل به اهل به چششو بهش بدم بده؟ قطعا بد نیست. پیغمبر گفت خب دعا میکنم چشتو انشالله خدا بهت بده، ولی اگر کور بمونی به جاش روز قیامت حساب کتاب نداشته باشی، بی حساب کتاب بری تو بهش، کدومشو میخواد؟ گفت نه این دومیو میخوام، هم کور باشم. یعنی کور بودنش اون طرفش بی حساب کتاب بهش رفتنه. هر بلایی که شیعه علی ابن ابی طالب تو دنیا میبینه بدونی یه اونور داره، غیر ممکنه که اگر بدونی چیه، همه صبح تا شب از خدا به جای همه چی بلا میخوان، چون خدا واسه بلا چیز میده، واسه اونی که به کیفیت سوال میکنه. سلامتی بهت داده، روز قیامت میپرسه سلامتی تو کجا خرج کردی؟ علم بهت داده میگه علم تو کجا خرج کردی؟ پول بهت داده میگه پول تو کجا خرج کردی؟ حالا یه نفر که نه علم داره، نه پول داره، نه سلامتی داره، روز قیامت خدا بهش بگه چی چی؟ حدیث ها. روز قیامت این بندهه به خدا گفت خدایا منو اینجا واسه چی وایسوندی؟ رهبرم کردی، زعیمم کردی که بپرسی با ملت چی کار کردی؟ حدیث آن که نکردی. پول به من دادی که بعد بگی آقا حقوق مالو چجور ادا کردی؟ پولم که به من ندادی. چی به من؟ خدا به ملائکه میفهمه درست داری میگه، ردش کنی بره. چی ازش بپرسیم؟ چی دادیم که میخوام ازش بگیریم؟ مصلحتش این بوده ها. به اونی که داده میپرسه بگو ببینم چیکار کردی. پس خیر و شر آدم، هر آدمی با بغل دستیش متفاوت. دو نفر مثل هم نیستن، دو نفر مثل هم نیستن. لذا تمام اموراتی که تو دنیاست تقسیماتش اصلا ملاک این که این آدم خوبه یا بده نیست. پولدارا خوبن یا گداها خوبن؟ بعضی گداها بدن، بعضی گداها خوبن. بعضی پولدارا بدن، بعضی پولدارا خوبن. علمه، بعضی عالما بدن، بعضی عالما خوبن. جاهل بی سواده، بعضی بی سوادا بدن، بعضی بی سوادا خوبن. اینا نیست اصلا ملاک. لذا در این عالم آدم به احد و ناس نباید نسبت به اون قضاوت کنه. آقا این وقت جون دادن انقدر روون مرد داریم، خداحافظی کرد از زن و بچه و همه، گفتش به خدا سپردمتون، پتو رو کشید روش، ملافر کشید روش، برداشتن در مرده. انقدر روون. یکی دیگه 3 ساعت داره به خودش میتابه، اون بده یا این خوبه؟ از کجا میدونم؟ چه میدونم؟ خیلی در روایت داریم خیلی کفار به قدر خدا اینا رو راحت عقص روح میکنه، اصلا درد احتضار ندارن، به علت که تو دنیا خیلی زحمت کشیده بودن اما خدا رو قبول نداشتن. خدا میخواست اینجا تصفیه حساب بکنه، آخر سر اینقدر روحش آزاد گرفت. از اون و شیعه علی ابن ابی طالبه، پدرش رو در میاره تا قبض روحش کنه. چرا؟ اینجا یه کارای بدی کرده بود، نمیخوام اونور دنیا به جهنم مبتلاش کنم، بزن همینجا پدرش رو درارن. موقع قبض رو به اسرائیل میگه پدر اینو درار، وقت میخوای قبض رو کنی چون دوستش داره. لذا اصلا آدم نمیتونه هیچ چی بگه، زبونا رو باید آدم ببنده، دهنا رو ببنده، قضاوت نکن. نه اونی که داره، نه اینی که نداره. یکی به پهن دست میزنه طلا میشه، یکی به طلا دست میزنه پهن میشه، برعکس. نه این معلومه خوبه، نه اون معلومه بده. لذا این امورات خداوند خیر رو میخواد و اون میدونه باید چیکار کنه، چه موقع خشکسالی بیاره، چه موقع بارون بیاره، چه موقع سلامتی بیاره، چه موقع کرونا بیاره، همش با اونه. لذا اگر آدم وقتی با بلاهای دنیا منطقی برخورد کنه، عاقلانه برخورد کنه، قشنگ باهاش کنار میاد، اینقدر باهاش ظریف کنار میاد که اصلا باکیش نیست، باکیش نیست که چه خبره. میگه خدا اینی که واسه من مقدر کرده معلومه یه چیزی توش قطعا بوده ولو من ندونم. همیشه که آدم بچه رو میخواد تربیت کنه که واسهش لپتاپ و موبایل نمیخره، بعضی وقتا هم باید دوتا بزنه زیر فکش، دوتاشه. خدا هم همینجوره، گاهی اوقات میبره آدم رو تو بهش، گاهی اوقات هم میبره تو جهنم. پدرتو در میاره، یه چند سباهی میمونی، درست که شدی درت میاره میکنه تو بهشت. تربیت کردن همینه، هم ناز کردن داره هم چوب زدن داره. بلاهایی که خدا میفرسته این نعمتاش قیمتیه، همونجور که نعمت دادناش آدمو کیفشو کوک میکنه، همونجور بلاهاش هم واسه کیف کوک کردن بدناشه. اگر کسی اینجوری برخورده با دنیا بکنه، آب از آب تکون نمیخوره تو عمرش. دینش رو با قیمت نخود لوبیا بالا پایین نمیکنه، ارزون بشه متدین میشه، گرون که بشه از دین میره بیرون. خیلی خوب باشه بهش بیفته قرعه کشی ماشین سمندش، نماز جماعت رو میاد، نیفته نمیاد. یعنی ضابطه دینش اینیه که چی براش میرسه. خب این نهایت گمراهی و زلالته. باید اونجور باشه که حضرت زینب سلام الله علیها روز عاشورا گفت من به جز خیر و زیبایی چیزی ندیدم از خدا، همه چیشو خدا گرفته ها، اما میگه چیزی نیست، این همش خوبه، ماره ایت الله جمیلا. اگر آدم اینجور باشه میتونه توی دستگاه یزید خطبه بخونه، یزید خفشه. اگر اینجوری اقتدار، وگرنه اگر بشه با هر بلایی ذلت و خاری و حقارت بیاد، با هر مصیبتی تندی تواضعی زیادتر بشه در مقابل زلمه. این که نشد آدم، که آدم اونی هستش که ابوذره، وقتی تو صحراست عثمان واسش 200-300 دینار پول طلا میبره بخرتش، میگه نمیخوام اینا همش مال خودت، در کجا آوردی؟ روز قیامت بین تو و علی که این کارو کردی، خودم اونجا ما با خدا چیز میکنم. تو بیابونه یه نفری تو ربزه است، بعدم کشتنش، ولی در این حال تا آخر همون حرفشو میزد. چرا؟ برای که میدونه ربزه و بیابون و شکنجه و کشتن اینا که خدا براش فرستاده هزاران چیز از اون ور میخواد بهش بده، به دل میخرتش. لذا تا دوتا کلمه بالا پایین شد زودی نمیرن دادگاهی طلاق زنه از شوهره، شکایت میکنه شوهره از زنه، حالا دوتا کلمه به هم گفتن به هم بهشون برخورده. این همش مال بیمعرفتیه به معارف اهل بیته. وگرنه اگه اینجور نبود که خب هود که باید زنشو خیلی زودتر همه طلاق میداد، اون زن که در حدیث داریم سلیتتون سیاهه، یه زن سلیته جیغجیغو، زن پیغمبر خدا. هود میگو مگه این چشه؟ گفتم بابا این خیلی وضعش خرابه، همش آب روزی میکنه. هود گفت شکر خدا، هر پیغمبری دشمن داره، خدا منو دوست داشته، دشمنم تو خونه است، دائما برش مسلطم، اگه بیرون بود چی کارش میکردن؟ ببین بلا رو چجوری تصویر میکنه. زن نانجیب این شکلی در این حال پیغمبره، میگه این اگر بیرون بود زن منم نبود چقدر میتونست به من ضرر بزنه، الان تو خونه است زود خیرشو میگیرم ساکت میشه. ببین بلا رو چجور تفسیر میکنه. همه بلاهای دنیا همینجوره، یعنی هر کسی اگه مصیبت و بلایی براش میاد بشینه قشنگ تفسیرش بکنه، ککش نمیگزه از هیچ هیچی. آمار کرونا 78 تا بشه 7800 تا تو روز. برای درمان دردا توسل میکنه ها، برای اینکه مصیبت رو ببره اقدام میکنه ها، اما ناله نمیکنه. شیعه علی ابن ابی طالب تدبیر میکنه مصیبت رو مرتفع بکنه، نق نمیزنه. خیلی حرف ها، یعنی اینایی که گاهی اوقات میبینین که چقدر روون و ساده است و وسطش بعض وقتا خندمونم میگیره، بشینیم فکر کنیم. خیلی معارف عجیب و غریبی اهل بیت به ما تحویل دادن ها، خیلی. لذا باید آدم این دقت رو داشته باشه که هر بلایی هر مصیبت خدا میزنه این یقینا یه چیز اون طرفش داره. وقتی آدم اینو ببینه قشنگ تحمل میکنه. مثل این مثال، اگر به هر کسی که یه نیمچه عقلی داشته باشه بهش بگن آقا چقدر بار میتونی ورداری، میگه 25 کیلو، میگم خب من اگر توی گردت توی گونی 40 کیلو بهار آزادی بریزم از این 80 تا پله میری بالا؟ میگه آره میرم. بهش میگم تو که 25 کیلو میتونستی ورداری، میگه نه ببرم بالا مال خودمه، میگه مال خودت، میگه میبرم و میبره. چرا؟ برکه تو عالم دنیاست، میبینه یه حساب کتابی که به چشش میاد. خدا وقتی بلا بارت میکنه بدون از این 80 تا پله بری بالا یک چیزی گیرت میاد که روز قیامت به خدا میگه خدای ای کاش به جز بلا به من نداده بودی. هممون اینو میگیم، حالا میبینیم هر وقت میریم اونور میبینیم خدا به اون چیزایی که نمیپسندیدیم چی داده، هممون اونجا قبطه میخوریم ای کاش دائما صبح تا شب تو گرفتاری بودی. چون اینو میخواد ما به عذاب بده، امتحان خدا اینه. لذا خیلی باید آدم دقت بکنه تو چیزایی که سرش میاد، نق و پوخ نکنه، هرچی تحمل کنه، صبر کنه، تدبیر کنه، درمان کنه. اینم هست ها، نه اینکه تحملش بکن زجرش رو بگی، نه درمانش بکن. مریضی نق نزن، زیارت عاشوراتو بخون، ورشکست شدی توسل بکن، 40 تا شب چهارشنبه جمکران تو برو. لذا اصلا این یه قلم جنس که هممون میفهمیم که اگر این بلا و مصیبت هیچی نداشته باشه الا این یه دونه،
اینو که دیگه نمیشه بگیم حالا روز قیامت جای بلاها خدا چی میگه، میگیم نمیدونیم. خب نمیدونیم، نه چشمی دیده نه گوشی شنیده، خب هیچ. اما اونی که میشه الان من ببینم چیه؟ از شما این سوالو میکنم، وقتی سرتون بلا و مصیبت میاد، اون موقع بیشتر با خدا و اهل بیت کار داری یا موقعی که کیفت کوکه؟ اگر بگی موقعی که کیفم کوکه، اون وقت دیگه اوقاتمون تلخ میشه، میفهمی همون نیمچه عقلم نداری. همه ما همین جوریم، هر وقت کارمون گیر میکنه بیشتر با اهل بیت کار داریم. داریم میبینیم دیگه، بیشتر زیارت عاشورا نذر میکنیم، بیشتر توسل میکنیم، بیشتر گریه میکنیم، بیشتر التماس دعا میگیم. معلومه همینجوره، مریض که میشیم بیشتر خدایا به این آقا، به اون آقا، به این خانوم دعا کن، اینجور اونجوره. اصلا آدم وقتی مصیبت سرش میاد، اون موقع با خدا بیشتر کار داره. و به همین دلیل هم هست خدا وقتی دوست داره شیعیان علی ابن ابی طالب رو نمیده تا این نره. خب بدن که میری، امتحانت کردم 100 دفعه، وقتی شنگولی نمیای، وقتی گرفتاری میای، منم دلم میخواد بیای. لذا حالا که قد و قواره اینجور نعمتو نداری، فیلت یاد هندسو میکنه بهت نمیدم. این لطف خداست، حد اقلش اینه که داریم هممون میبینیم هر وقت گرفتاریم بیشتر با اهل بیت کار داریم. این کم چیزیه؟ این کم نعمت و لطف خداست؟ اصلا کار ندارم روز قیامت خدا واسه یه مریضیم چی میده، نمیدونم چی میده، هیچ ولش کن. اما تو ایام مریضی بینی و بین الله بیشتر با اهل بیت کار داشتم، حالم بهتر بود، رقت قلبم بیشتر بود، تونتر گریم میگرفت تو روزه ها از اون زمانی که سرحال و شنگول بودم بیشتر. خب همین یه دونه منفعت کمه که آدم توسلاتش به خدا، به اهل بیت، وقتی بلاست بیشتر میشه. همین اینشو که داریم میفهمیم، به تو داریم میبینیم دیگه. اومد خدمت رسول خدا، فقیر بود، هر روز صف اول نماز جماعت بود. گو یا رسول الله اینجوره؟ حضرت گفته ببین همین جورت خوبه؟ گفت نه به هم بده. حضرت هم دعا کردن واسهش گاو و گوسفند اومد شد از یکای دامدارای مکه. حضرت دید امروز یه روز در میون شد، دو روز در میون شد، این دیگه نمیاد مسجد. یه روز حضرت دیدنش گفتم نگفتم من بهت، ببین دیگه نمیای، مصلحتت نبود این، ول کردی دیگه، نماز جماعت پشت پیغمبر خدا خوندن و گذاشتی کنار، رفتی سر گاو و گوسفندت، رفتی سر شتورات. آدم این شکلیه، طبع بشر این شکلیه. لذا جوونا، ما که از همون گذشت، از خدا توسعه ای بخوان که میزان ارتباطتون با خدا و اهل بیت کم نشه. اون توسعه خیره. ببین نمیفهمیم ما خیر و شر رو قاطی میکنیم، یعنی این خدایا اون جور به من بده که مقدار ارتباطم با تو زیادتر، اگر نمیشه کمتر نشه. لذا عزیز من، تو قد و قوارت همین 405، اگر به هدیه مدل بالای اونجوری بدم نمیتونی جمعش کنی، ها میری تو یه جای دیگه، میری تو یه وادی دیگه. پس ببینین خیر اونیه که تهش خیره، نه اونی که الان تصور خیر ازش میکنی. اینجور که باشه، حدیث رو خدمتتون عرض میکنم، بعضی وقتا اتفاقا رفع بلا خیره. اینم باز من نمیفهمم، من اگه یک عمر قطع نخایی باشم بهتره تو بستر یا نه؟ ممکنه یه نفر اگر روپا باشه اسیان میکنه و سرکشی میکنه، تو بهتره زمینگیر باشی. یکی دیگه برعکسه، زمینگیر که میشه از خدا تعرض میکنه، خدا اینو سلامتی میده. هر کی رو خدا قواداشو میسنجه طبق اون بهش میده. یه نفر مثل اون حدیث دیشب، کور باشه رو تحمل میکنه روز قیامت بی حساب کتاب بره، یه نفر نمیتونه اینو تحمل کنه. مصلحتش در این نی، خدا چششو میده. پس خوب دقت کنینا، لذا اصلا قضاوت نکنی. این آدم به این خوبی 10 ساله میگه خدایا اولاد میخوام نمیدن. این آدم شهر همینجور تپ 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 سالی 2 تا بچه دوقلو داره، هر کدوم یا قاچاقچیه یا نمیدونم فلانه یا بیساره، معلوم نمیکنه چی به چی ها. این این حدیثی که من دیشب براتون خوندم، این همین حدیث رو یک اومد از حضرت سوال کرد، چشم اینجوریه، حضرت بهش یاد دادن چی کار کنی، خوب شد. این معلومه نابینایی خیرش نبوده، این بینایی خیرشه، این کوری خیرشه، این علم داشتن خیرشه، این علم نداشتن خیرشه، این یکی سلامتی خیرشه، این یکی سلامتی خیرش نیست. این اگر این کلیتیه که عرض میکنم خدمتون، آدم درست راستیش بکنه، یک نفر به قرآن به یک نفر حسودی نمیکنه اصلا. این اینه با هم شروع کردیم کاسبیو، دوتامون 18 سالمون بود، الان شده 28 سالمون، این 3 دهنه پاساژ داره توی تهران، من گرفتار اجاره همین یه دونه مغازم. این اگر اینو بفهمه رابطهشو با اون قطع نمیکنه، دائما بازم با همه میگه این مال منه، این مال اینه، اصلا 2 نفر پاچه همونه میگیرن. هر کی میفهمه سهمیه خیر دینش اینه، کسی با کسی درگیر نمیشه، دوز اصلا وجود پیدا نمیکنه، این از اون به قاپ اون از غیبت کن پیدا نمیشه، تهمت بزن پیدا نمیشه. هر کی سهمیه خودش رو سهمیه مقدر الهیش میدونه، خدا میدونه، همه با هم رفیقن، همه با هم دوستن، گدا و غنی سر یه سفره میشینن، چون اون گداه خودشو کم نمیبینه، غنی هم خودشو سر نمیبینه. پس چی داشتن چی نداشتن و باز خدا میدونه. در این حدیثی که خدمتتون عرض میکنم، اومد خدمت رسول خدا بهار علامه مجلسی جلد 82 صفحه 334، اومد خدمت امام ششم امام صادق علیه السلام، اون یکی چش نداشت، این یکی گوش نداره، نمیشنید، هیچی نمیشنید. دخل رجلون علی ابی عبدالله علیه السلام کلمهو، با فلم یسمع کلام امام صادق علیه السلام باش صحبت کردن، احوال پرسی، همینجور بیر بیر داره نگاه میکنه، اصلا نمیفهمه حضرت چی میگن. کلام امام ششمو نشنید، کر بود، شکا الک، به امام صادق خب میبینه لبا تکون میخوره، شکایت کرد، سقلن فی اذنیه، کرم یبن رسول الله، دیشبیه کور بود، پیغمبر فرمود دعا میکنم چشتو بهت بدنا، اما اگه کور بمونی روز قیامت اینه، بی حساب کتاب میری بهش، گو کور بمونم. آدم عاقل بود، شعور داشت، میفهمید چی بگه. این یکی قد و قواره اون دیشبیه نداشت، گفت کرم نمیشنوم، درست نپرسید از امام صادق علیه السلام، یا ابن رسول الله کریم بمونه برام بهتره یا دعا کنم کریم خوب شه؟ نپرسید. حضرت هم بهش یاد دادن چی کار کن کریش خوب شد. خیلی مقامه ها، آدم دعا بکنه کره خوب بشه، دعا کنه چشش خوب بشه، ولی اینو بفهم گاهی اوقات نداشتنت هم هست، به خدا واگذار کن، خدایا اگر کوریم خوب بشه بینام کن. یک نفر اینجوری دعا میکنه، ما من که نمیکنم، یه نفر اینجوری هست، خدایا به هم بده خونه ملکی، اجاره خسته شدم، اگر مصلحتمه. این اگر رو کی میگه؟ هیچ کی نمیگه. خدایا اولاد میخوام داشته باشم، 20 سال ازدواج کردم ندارم، همه میگن میخوام، یه نفر پیدا بشه خیلی مقامه. خدایا میگم میخوام، اما اگر بناس نخوام خب نده. چند تا از این آدم ها اینجوری داریم، همه میگیم اینی که میخوام اینه، تو مفاتیح مرحوم آشقباس هم به من پره روایات، اگر بچه میخوای چیکار کن، پول میخوای چیکار کن، قرضتو میخوای بدی چیکار کن، پر 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 دعاها هستش واسه رفع اینا، اب نداره این دعاها رو بخون اینا مرتفع بشه، ولی بدون سر از این کار این هستش که خدایا دعاها رو میخونم، 10 نفرم خوندن چشاشون بینا شده، منم 11 همیم، اما اگر بینا نشم بهتره، خدایا دعاها رو میخونم چشمو نده. این آدم اینجوری اگه بخواد آدم پیدا بکنی، همونایی هستن که تشرف خدمت امام زمان علیه السلام دارن. این اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت کرم حرفی هم که شما زدین نشنیدم، ما یمنع حضرت فرمودن خب تو کری چرا بعد نمازا تسبیحات از زهرا سلام الله علیها نمیخونی؟ به این سادگی همین 34 تا الله اکبر، 33 تا الحمدلله، 33 تا سبحان الله. ما یمنعک من تسبیح فاطمه علیها سلام، تو چرا چی جلو تو میگیره که بعد نمازا تسبیحات نمیخونی؟ بعد گفت من نمیدونم تسبیحات چی چیه. فقال له جوئل تو فداک فداتون بشم ما تسبیح فاطمه. تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها چیه؟ حضرت فرمودن تکبر الله اربعن و ثلاثین، 34 تا الله اکبر، تحمد الله ثلاثن و ثلاثین، 33 تا الحمدلله، 33 تا هم سبحان الله، تموم 100 تا این میشه. خب اینو بگو، این آدم کره میگه یه مدت کوتاه این کار کردم دیگه گوشام در اومد، گوشام درست شد. خب خیلی ها، اما این آدمی مثل اون آدم دیشبی نبود به امام صادق علیه السلام عرض کنه کرم. حضرت قد و قوارش رو دیدن، دیدن این هم یه چیزی یادش بدن کریش خوب بشه، این همین قد قد و قوارشه. دیشب یه قد و قوارش بالاتر بود، پیغمبر گفت چشتو بدم یا اینو میخواه؟ گفت نه اینو. لذا جواب مثبتم داد، گفت نه من میخوام اونو میخوام. این یکی قد و قوارش رو نداشت، یعنی اگر حضرت بهش میگفتن میخوای کریت خوب بشه یا به جای کریت روز قیامت اینجور بشه، چه بسا میگفت میخوام کریم خوب بشه. لذا گرفت دیشب، گفتم اون تشرف اون شخص و خدمت وجود مبارک امام زمان علیه السلام، چند روز سر سفره امام زمان نشست و بعدم حضرت گفتم میخوای بمونی یا میخوای بری؟ اگه میخوای بمونی میشه بمونی پیش ما، معلوم خیلی آدم حسابی بود. میخوایم بری پیش اهل و عیالت، خب من بفرستمت بری. گفت میرم پیش اهل و عیالم. به طرفت العین اون کارگزار حضرت نشوندنش، رفتش رسید در خونت، گفت خونت اینو؟ گفت آره. وقتی میخواست بیاد کارگزار حضرت به حضرت به این گفت چه اشتباه، زیان دنیا و آخرت رو کردی. حضرت میگم میخوای بمونی یا میخوای بری؟ میگه میخوام برم. خیلی خوب بوده چند روز مهمون حضرت در زمان غیبت، ولی باز دو مرتبه در مقام انتخاب به اونور انتخاب کرد. پس خود این انتخابا ما حالا چون مبتلا نیستیم اینجوره، وگرنه پاش که بیفته اون وقت متوجه میشیم یعنی چی، بگه عجب آدمی بودش، خب چرا نگفته میخوام بمونم. بابا دو تا بهار آزادی به من نشون بدن همین حالم میشم. اون که حالا خدمت امام زمان بود، ماها همه خیال میکنیم که اگر یا لیتنی کنتم معکم فافوز فوزا عظیما، تو رو به قرآن این دعاها رو بکنیم منتهای مطلب، اینم هم همچین اگر مستجاب بشه و یهو باشه اون وقت چی میشه؟ یعنی واقعی مطلب هممون، یعنی 72 نفر وجود مبارک سید و شهدا میشد 72000 نفر. نه بابا، من نشم همینجور، این اینجوری نیستش. الان منتها چون بیرون از دریاییم همه منم هم، ولی وقتی بیفته وسط موج دریا نه، اون خیلی تعداد کم میشه. این شخص میگه فما فعلت ذلک الا یسیرا، یه مدت کوتاهی تسبیحات از زهرا سلام الله علیها رو گفتم، حتی ذهبت عنی ما کنت اجده، همون کری که داشتم همش خوب شد، همش خوب شد. ببین بلاس نمیشنوه، کره اصلا نمیشنوه، بلا رو با تسبیحات از زهرا سلام الله مرتفع کردن. خب این اگه کر نبود که نمیخوندین تسبیحاتو، حد اقل موازی و مقابل بلایی که من بیعقل تو این دنیا میفهمم، حد اقلش اینه که بلا زده با خدا کارش بیشتره، اینو که دیگه نمیتونی منکر بشیم. مصیبت زده با خدا بیشتر کار داره، ورشکسته با امام زمان بیشتر کار داره، لذا بیشتر دعا میکنه، بیشتر توسل میکنه. آره دیگه، هم اگه ما بودیم و همین فایده، کم فایده ایه که آدم مرتبط باشه با حضرت. حالا روز قیامت خدا چی میده سر جاش؟ پس بلا رو باید هدیه الهی تلقی کرد، بلا هدیه الهیه، من بنده نباید هدایا رو چیزایی تلقی کنم که من میپسندم. این نمیشه، این اشتباه است. ممکنه اونی که خدا میده اتفاقا تو هم بپسندی، اما نه اینکه الزاماً هر چی تو میپسنده اون همه اونیه که خیرته. اگر اینو آدم ملتفت بشه اصلا چی، دنیا اصلا تعارض نداره، اصلا کسی ناف درست نمی کنه، اصلا کسی بمب درست نمیکنه. هر کی سر جاش میشینه، هر کی میفهمه اونی که داره سهمیشه تعرض به سهمیه غیر نمیکنه. دعوا و جنگ و نزاع و تعارض این ما حسن پادراز کردن بیشتر از گلیمه، وگرنه دو نفر با هم درگیر نمی شدن. درگیری ها مال اینه که یا من پامو دارم دراستر میکنم یا تو پاتو داری دراستر میکنی. هر کی سر گلیم خودش بشینه که کس با کس کار نداره که. لذا در احادیث رجعت داریم درست در همون زمانی که وجود مبارک امام زمان علیه السلام ظهور میکنن و سیطره در عالم دارن، اتفاقا یکی از مباحث حدیثی رجعت اینه همون زمان علی ابن ابی طالب هم میان و حکومت میکنن. بعد مرحوم شیخ حر عالمی میگه این دوتا هر دو میگه چه چیز داره، چه تعارضی داره؟ یعنی اگر 124 هزار پیغمبر در آن واحد همه بخوان بشن استاندار قوم، آب از آب تکون نمیخوره، چون اصلا چیزی با اون یکی متعارض نمیشه. تعارض مال تلاقی منافعه، همیشه عالم همینجوره. وگرنه کسی با کسی درگیر نمیشه. مگر همون زمانی که امام حسن علیه السلام امام بود، مگر امام حسن علیه السلام امام نبود؟ دوتایی مگه با هم نبودن؟ چهار تا خطبه پیدا بکنی در زمان امام حسن علیه السلام که امام حسین خونده باشه، چهار تا سه تا، یعنی دو نفر هر دو امام. ولی الان بعد از امیرالمومنین امام حسن علیه السلامه، امام حسین علیه السلام تحت لوای امام حسن علیه السلام در میاد. چرا؟ به علت اینکه تعارض منافع این نیستش. من تعارض منافع که دارم، من و داداشم گلاویز میشیم، این اونو میکشه اونی نمیکشه. وگرنه اگر کسی سهمیه خدا رو بهش قناعت کنه و رضایت داشته باشه، احد الناسی با احد الناسی در تعارض نخواهد بود. خب حدیث دیگه هم خدمتتون عرض میکنم و انشالله بقیه مطالب بمونه واسه فردا شبمون هر چقدر که مقدور هستش. در علل و شرایع شیخ صدو علیه رحمه از صفحه 82 یه سوالی جوونام خیلی میکنن، اینی که میگن که خیلی سوال به جایی هم هست، سوال کردن که عیب نداره، سوال نکردن عیب داره. سوال میکنن چرا هرچی گدا گدوله است، هرچی بی امکاناته کج و کوجه، و هرچی آدم متوول توانا با نفوذ اینا ست و سالم و همچون روپان، اتفاق همجور هم هستن. یعنی هر چیزی کچله پول داره، پا میشه میره ایتالیا یک موی شخ میزن رو سرش، وقتی میاد اما موی تو بهتره که انقدر خوشگل درستش کردیم، موهاش هم شده مال خودش قشنگ کاشته و اینا، پول داره، 500 میلیون خرج کرده کچلیش رفت. خب حالا این آدمه که مو داره پول نداره شامپو بخری کچل میشه، درست شد؟ نداره، همجور با تایت سرشو میشوره، خب موهاش هم میریزه. این میره پاشو عمل میکنه، 3 سانت کوتاه‌تر از اون یکیه، پاهات اندازه هم میشه، قشنگ راه میره. این یکی همجور کج و راست میره تا دم حرم که میخواد بره، 70 دفعه اینجوری میشه. هرچی گدا گدوله و ناتوانه شل و شول، هرچی پولدار روپا. از حضرت سوال کردن آخه این چرا اینجوریه، چرا اینجوریه؟ اون داره عیب و ایراداشو میپوشونه، قط و قیافه رو یه جوری درست میکنه، بدبخت تو خواستگاری مرده گول میخوره، بعد که تموم میشه این زک و زیور رو میبینه عجب وضعیت عجیب و غریبی داره، این اصلا اون نیست، تونسته درستش کرده. این یکی نداره، همینجور همینه عالم. عیب رو توانایی میپوشونه، خب ناتوان معیوب بمونه. از حضرت سوال میکنه خدا عادله اینجوری که هرچی عیب و ایراده توی این طبقه ناتوان، طبقه توانا به هر دلیلی معایب رو میپوشونن؟ خیلی سوالش سوال به جایی ها، خدا حکیم و عادل، بگو ببینم چرا اینجوریه، نمیشه بگیم که نیست، بلکه میبینم هست، بلکه میبینم هستش. چرا اینجوریه؟ ان ابی عبدالله علیه السلام از امام ششم علیه السلام سوال میکنه، انما جعلت الاحاد فی اهل الحاجه، نواقص کم و کسریا همش توی فقراست، تو نیازمنداست، اما تو اونای دیگه این نیست. چرا؟ خدا آخه این آبروش بره، همین عیب و ده برابر گنده ترش و اون داره، ولی انقدر مال داشته پول داشته درستش کرده، اصلا معلوم نی توندی شوار خواستگارا که میان میخرنش، این بدبخت بند خدا خب نمیتونسته دماغشو عمل کنه، اینجوریه، هر خواستگاری میاد نمیاد، نمیشه، اون پول داشت درست کرد رفت خونه بخت، این یکی نداشت مونده. یعنی نرسه چرا اینجوریه؟ دو کلمه سه کلمه حضرت جواب دادن، انقدر قانع شد. ببین لعن لا یستترو، مال اینه که خداوند اگر اینا رو به تواناها میداد، اونا میامدن درست راستیش میکردن، آینه عبرت خلائق نمی شدن. خب گوش بدینا، حضرت می فرماید این کجی پای این، چشم چپ این، کچلی این، همه اینا که می بینی این ور زیاده، اگر همه رو خدا می زاشت تو اون ور، بگه حالا که پول دارین مال شما، اونا می رفتن با تواناییاشون اینا رو می پوشوندن، دیگه معلوم نبود، شلیل رو مردم نمیفهمیدن، کوری رو نمیفهمیدن، کچلی رو نمیفهمیدن، نواقص رو نمیفهمیدن، و حال که هر کدوم از این نواقص هر یک دونش دنیای از عبرت واسه مردم، دنیای از عبرت واسه مردم. اون آدمی که از نمیدونم فلکه دورشهر تا دم حرم میخواد بره زیارت، من دیدم خودم، اصلا پا نداره، یه چرمی گذاشته زیرش، خودشو میکشه میکشه میکشه، تو دوتا دستاشم دوتا دمپایی کرده، تا میرسه به حرم سه رو یه ساعت طول میکشه، همینجوری کشون کشون. اون یکی دیگه هم هستش، نه به طرفت العینی دم در حرمه. من وقتی اینو میبینم به این صورت داره را میره، اگر آدم فکوری باشم هزار تا پندو اندرز میگیرم از این وضعیت، این با این وضعیتش هر روز داره اینجوری میره حرم، و تو چی؟ نواقص اینجوری به پول دارا میدادیم میرفتن دوا درمون میکردن، کسی نمیفهمید. حضرت میفرمن برای اینکه استتار نشه ما به فقرا دادیم، درست شد؟ خب حالا خدایا برای پند گرفتن خلائق به قول معروف بدبخت بیچاره ها و گداها رو تابلو کردی، اساسش درست، اگر این معایب رو به پول دارا میدادن، به تواناها میدادن، اونا برطرفش میکردن، مردم دیگه پند نمیگرفتن، تا اینجاش خوب. حالا که به اینا دادی، خب بدبختا اینا چه تقصیری دارن؟ اینجا چه جور درست میشه؟ اینهایی که حالا سبب عبرت خلائق شدن، سبب عبرت خلائق شدن، ما به ازایی دارن نسیه قیامتی که در حدیث داریم روز قیامت یک غنی بهشت نمیره الا به شفاعت یک فقیر مقام، یعنی روز قیامت تمام اغنیا اگر بخوام برن توی بهشت، تمامشون به وساطت یک فقیر میرن تو بهشت. این مقام این فقیر است که در دنیا آینه عبرت خلائق شد، یک دنیای پرمشقت رو طی کرد، آقایی اون عالم حالا برعکس میشه، حالا اونجا غنی باید بیاد به دست بوسی این شله، این ور خدا اینجور، ما به ازای این بلا آقایی شفاعت اون عالم. پس علت این که ناتوان اینا رو داره، برکه ناتوان نمیتونه بپوشونتش، و وقتی برملا باشه پند خلائقه. از اون بر حالا من ناتوان که پند خلائق شدم، خدای چی گیر من میاد؟ حضرت میفرماید گیر تو اینی میاد که روز قیامت احدی بجز توسل به شماهای بلا دیده بهش برو نیست اصلا. و اگر لو جعلت فی الاغنیا، اگر این نواقص در اغنیا بود استوترت پوشیده می شود. دیگه آدم نمی فهمید. و مردم باید با دیدن نواقص غیر خودشون متنبه بشن. وقتی می بینه یک نفر به علت اینکه ماشین فرسوده ای داره افتاد تو دره و شیشتاشون مردن، اون یکی ماشین کلاس بالایی بود، وقتی اومدن زخمم ور نداشته هیچ کدوم، دوتایی با هم رفتن شیشتا این ور مردن چون ماشینش پیکهی بوده، این ور یا روپا هستن میبینه همه شون هستن، یکمی استراب گرفتتشون، درست شد؟ اون اینجور اینجور تو وقتی اینو میبینی خیلی چیز میفهمی. خب تقصیر ما شیشتا چی شد؟ من خیلی چیز بفهمم ما بمیریم. خدا میگه ما روز قیامت میبینیم که اون دلش میخواست ای کاش جای تو بود. امتحان خدا یعنی این، وگرنه خدا همه چی تو همین دنیا به من نشون میداد که آدم همه شیعه علی ابن ابی طالب بودن، این که دیگه امتحان پیش نمیامد. می قول میده ببینه کی به قول خدا اعتماد میکنه بعدن چی میشه. انشالله که خداوند هممون رو سر سفره معارف اهل بیت انشالله مهمان کنه با صلوات بر محمد و آل محمد. متوسل بشیم به ذیل عنایات بی بی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها که مجموعه مصائب عالم بود، مجموعه مصائب عالم، که هر امامی روزه مادرشون رو خونده، همچنان که هر امامی روزه جدشون سید الشهدا رو خونده، فراوون داریم همشون. لذا امشب اشعاری رو از یه شاعر عربی براتون میخونم در رسای حضرت زهرا سلام الله علیها، انشالله متوسل به این بانوی دو عالم بشیم، انشالله تمام بلاها و مصائب رو که خیر خداست برامون فرستاده با توسل به ذیل عنایات بی بی دو عالم فرزندشون مهدی فاطمه انشالله دفع بلا بشه از شیعیان علی ابن ابی طالب. قاضی نعمان داره میگه در رسای حضرت زهرا سلام الله علیها، میگه فجاء عمر فی جماعه، میگه که عمر با جماعتی اومدن در خونه علی ابن ابی طالب، از لم یرو لمن اقام طاعه، چون اون کسی که اطاعت ابابکر رو بکنه در بیعت نکرده، اومدن در خونه علی ابن ابی طالب کار رو یکسره کنن، حتی اتا باب البتول فاطمه، اومدن در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها و هی لهم قالیه مصارمه، و حالان که حضرت نسبت به اینا نکوهش میکرد، نصیحت میکرد، درگیر با اینها بود، اما کسی چیز گوش نمیداد، داره در و دیوار رو قاضی نعمان به شعر در میاره. فوقفت اندونهی تعزلهم، اومد کنار دومی در پشت در وایساز، شروع کرد نکوهش کردن این که این کار چیه میکنی، اینجا خونه علیه، در این خونه اینه اینه اینه، فکسر الباب لهم اولهم، اما اون جلودارشون دومی در رو با لگد شکست. قاضی نعمان میگه وقتی در رو شکست وارد در شد، فقته همو حجابه ها فاولت، چنان سیلی به صورت فاطمه زهرا زد، خمار از روی گونه حضرت زهرا به کنار افتاد و گوشواره شکستش روی زمین افتاد. بعضی از مده ها میگن گوشواره از گوشواره دو قطعه شد و تکه شکستش بر زمین افتاد. فاولت، وجود مبارک فاطمه زهرا فقان کرد، فریاد کشید، فزربوها بینهم فاسقطت، شروع کردن تمام رجاله های مدینه حضرت زهرا رو چنان زدن تا محسنش رو سخت کرد، فاسقطت. قاضی نومان گه یا حسرتن منزا کفی فعادی، ای غم و اندوه در دل من کناره یزکی هر ره اعتقادی. این آتش داره اعتقادات منو طلای آب دیده میکنه، دلم آتش گرفته از این، ولی داره اعتقاداتم اینجور میشه. آخه در بین مردم یه چیزی مشهوره، من فکر میکنم شاه بیت قاضی نعمان اینه. آخه بین مردم این مشهور شده: و قتلهم فاطمه الزهرای ازر محر النار فی احشائی. تمام درون من رو، تمام وجودم رو قتل فاطمه زهرا داره میسوزونه. چرا؟ میگن علت شهادت حضرت زهرا چی بود؟ لأن فی المشهور عند الناس بأنها ماتت من النفاس. آخه بین همه شیعیان پخشه حضرت زهرا علت شهادتشون سقط محسنشون بود. اون لگدی که دومی به در زد، که فریاد خود دومی میگه فریاد زهرا رو بین در و دیوار خودم میشنیدم. لأن فی المشهور عند الناس باتت بأنها من النفاس. اما وصیت های حضرت زهرا: و امرت ان یدفنوها لیلا. علی جان منو شبانه دفن کن. چرا شبانه؟ نمیخوام قبرم هم مشهور باشه، هم شبانه هم قبر مخفی. و امرت ان یدفنوها لیلا و ان یعما قبرها لکیلا. چرا علی فاطمه جان، چرا قبلت پنهان باشه؟ آخه نمیخوام اون دو نفر بیان سر قبرم، نمیخوام شبانه دفنم کن، نمیخوام اونا بیان واسه من نماز بخونن. لکیلا یحزرها منها سبب نعمها. من فقط میخوام پسر عموم علی ابن ابی طالب باشه. و رهدهی، رهدش حسنم، حسینم، زینب و ام کلثوم، ثم مزد به غمها. با این اوصاف حضرت زهرا با غم خودشون جان به جان آفرین دادن. قاضی نعمان آخرش داره دعا میکنه: صلا علیها ربها من ماضیه. از روز ازل خدا بر فاطمه زهرا سلام فرستاده. صلا علیها ربها من ماضیه وهی عن الامه غیر راضیه. وقتی که از دنیا رفت از امت رسول الله راضی نبود. فاطمه جان فرصت کردین، وصیت کردین، با حسن و حسین و پسر عموتون علی ابن ابی طالب امامتون صحبت کردین، تشییعتون کردن، بر مقتصل گذاشتن، اونجا براتون علی ابن ابی طالب گریه کرده. چه مراسمی! دو دست مبارک رسول الله شما رو در قبر تحویل گرفته، اما با حسین شما تو کربلا چه کار کردن؟ آیا دستی در بدن داشت؟ آیا بدن مبارکش اصلا جایی برای بوسیدن داشت الا همون رگهای بریده که حضرت زینب سلام الله علیها بر اون رگها لب گذارد: علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.